اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما أحاط به علمك وأجل فرجهم. پروردگار به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها عائد و واصل بفرما. ما رو از ادعیه زاکیه حضرت برخوردار بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با ایشون قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. ولعنت الله على اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على بحثمون در باره سیری و گرسنگی بود که در مباحث عرفانی، اخلاقی، مباحث اجتماعی، سیاسی کاربرد فوق‌العاده مهمی داره. در باره مضرات پرخوری و آسیب‌هایی که به انسان میرسونه مطالبی رو در جلسات گذشته به مناسبت ماه مبارک رمضان مطالبی عرض شد. الان هم چون هنوز در ماه مبارک هستیم حیف هستش که این بحثی رو که بعدا دیگه شاید فرصتی مناسب براش پیدا نشه تکمیل نکنیم. بحث رو من خدمتون عرض میکنم در این موضوع در فرمایشات بزرگان دین. فرمایشی است از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، می‌فرماید که لا فتنه مع بتنه، هر دوش هم با تای دستدار هست که اونا که می‌خوان یادداشت کنن، لا فتنه مع بتنه، با پرخوری تیزهوشی در کار نیست. نزدیک به همین موضوع باز فرمودن لا تجتمع الفتنه مع البتنه. در حدیث اول فتنه و بتنه الف و لام نداشت، در این روایت میفهمد دومی هر دو الف و لام داره. لا تجتمع الفتنه مع البتنه، نه مع نداره، لا تجتمع الفتنه و البتنه. پرخوری با تیزهوشی و فهم جمع نمیشه، یعنی در واقع پرخوری نوعی کودنی برای انسان میاره و این کودنی یک کودنی معمولی نیست. صدمه‌ای که به انسان میزنه خیلی زیاد هستش که حالا یه ذره بینیم جلوتر این رو براتون توضیح بیشتری میدم. پرخوری ذهن و دل رو از کار می اندازه، یعنی هم در بخش عقل به انسان صدمه می زنه، انسان نمی تونه خوب فکر بکنه، هم در بخش قلب به انسان صدمه می زنه که انسان نمی تونه با معشوقش ارتباط بگیره. در پرخوری وقتی که شما آسیب عقلی ببینی درست نمی تونی بفهمی، درست نمیتونی فکر بکنی، فکر کار عقل دیگه، نمیتونی فکر بکنی و کسل میشی، تنبل میشی، حوصله کار فکری عقلی رو نداری. ولی وقتی که قلب کور میشه شما ادراکات قلبی نداری، روی ارتباطت با معشوقت اثر میذاره. مثل این که شما مثلا فرض بفرمایید که میخواید بچه تو خیلی دوست داری، همسر تو خیلی دوست داری، الان دلت هم تنگ شده براش، بعد از مدتی هم رسیدی بهش، اما اونقدر حالت بده نمیتونی به وزان اون رابطه عاشقانه که باید با عزیزانت برقرار بکنی احساس خرج بکنی، اصلا نمیتونی ارتباط بگیری. بسیار آدم مریضی میشه که افتاده یه جا، با اینکه دلش هم ممکنه پر بکشه ولی کاری نمیتونه انجام بده. پرخوری جلو پر کشیدن قلب رو هم میگیره. اینو توجه بفرمایید، یعنی اون جایی که قرار آتش عشق، شوق شعله ور بشه و انسان پرواز بکنه، پرخوری هم بال عقل و ذهن رو میشکنه، هم بال دل رو میشکنه. تو نمیتونی کار عرفانی و معرفتی قشنگی کنی. مثلا الان خیلی آماده هستی که یه ارتباط عاشقانه با امام حسین، با اهل بیت بگیری، بعد پرخوری میکنی، حالا میای نشستی تو جلسه امام حسین، میبینی که اشکت نمیاد، این قلب کور شده، این کار مغزی نیست. یه موقع میری دانشگاه پای درس میشینی یا توی حوزه هستی، خیلی خوب نمیفهمی وقتی خوب پرخوردی، چرتت میگیره، کسلی، انرژی بدن کلا میره صرف این که با بدن رو مدیریت بکنه، تعدیل کن، چون یه عالم غذا دادی بهش، حالا تا بیاد اینو تدبیرش بکنه، نفس اینو مدیریت بکنه، قوه هاضمه و ماسکه و اینا، چون نفس این قوا خیلی ازش انرژی میگیرن دیگه، بگیره قلب و جذب و هضم و تبدیل و اینا رو میخواد انجام بده، وقت و انرژی و قدرتی برای بخش ذهنی دیگه نمیمونه. ولی موقع است نه، تو میخوای رابطه عاشقانه برقرار بکنی، الان میخوای گریه بکنی، به شب قدر یا تو حرم هستش یا مثلا مجلس امام حسینه، تو الان احتیاج به پرواز داری، احتیاج به ارتباط قلبی داری. اونجا آدمی که پرخور هست یا گرفتار شهوت غذا و مزه است، این خیلی نمیتونه رشد بکنه، این ارتباط نمیتونه بگه، انگار یه پارازیتی بین این ارتباط وجود داره، نمیچسبه به معشوق خودش، یه حجاب بزرگی میفته بین انسان و غیب، دیگه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، کوردل میشه انسان. یه موقع از کورذهن میشه با پرخوری، چون میخواد کار فکری بکنه. یه موقع از کوردل میشه، پرخوری هر دو رو، این کوری ها رو برای انسان میاره، هم کورذهنی، هم کورفکری و هم کوردلی، هر دو رو کارو خراب میکنه. لذا حضرت میفهمون این دوتا با هم جمع نمیشن. در این روایتی داریم خیلی تکون دهنده است این روایت، خیلی از کنارش صادرت میشیم. خداوند تبارک و تعالی به حضرت داوود علیه السلام میفهمد داوود من علم رو در گرسنگی قرار دادم، مردم در سیری دنبالش میگردن. علم رو در گرسنگی قرار دادم، یعنی فهم و فکر و حالا دریافتای این چگونه، اما مردم در سیری دنبالش میگردن. آدمایی که عادت کردن سیر بخورن، متنوع بخورن، گرفتار شهوت شکم هستن، رشد علمی زیادی نمیتونن انجام بدن، خیلی نمیتونن. این من دیدم دیگه، بعضیشونو باشون تو سیر علمی که باشون داشتیم، سر مثلا قرار 5 ساعت یه کار علمی بکنیم، 5 دفعه گرسنه‌اش میشه، بعد هی باید پاشه یه چیزی بخوره، نمیدونم، من متنوع هم میخواد انواع و اقسام خوردنی ها کنارش باشه تا بتونه یه کار ذهنی و علمی انجام بده، یه کار فکری انجام بده. به علی علیه السلام گفتن که تو دروغ میگی که با این قدرت بدنی که تو داری، دروغ میگی که تو اصلا تو عمرت نون گندم نخوردی و نمیدونم غذات ساده است. مگه میشه آدم با غذاهای این گرسنگی که تو میگی این قدرت رو داشته باشه؟ حضرت میفهمد مسئله من مسئله درختی هستش که توی بیابون، توی کویر رشد کرده، چوبش محکم، قدرتمنده. مسئله شما مسئله درخت ها و گیاهایی هست کنار جویبار رشد کرده، چوب ها نرم و ضعیف هستش. این قدرت مثال اینجوری میزنه، لذا اینو بهش خیلی توجه بکنیم. کسایی که میخوان کارهای فوق عقلی، کارهای عقلی و فوق عقلی بکنن، با شکم چرونی و شهوت شکم و نمیدونم اسارت در مزه نمیتونن این کارو انجام بدن، نمیتونه. خدا رحمت کنه مرحومه، حالا این شهوت، شهوت شکمه، بعضی شهوت لباس دارن یا شهوت های دیگه دارن، اینا هم نمیتونن کار جدی بکنن، رشد نمیکنن. مرحومه آیت الله مدرس، شهید مدرس، یه موقع یه آقای رفته بود توی حوزه ایشون که طلبه بشه، بعد خیلی طلبه با کلاسی رفته بود اونجا و گفته بود مادام طلبه بشم، آقای مرحوم مدرس تحویل نگرفته بود. خب نه. بعد دیدن یه طلبه مندرس و خیلی درب و داغونی به چشم ماها اومد اونجا و ایشون قبول کرد. گفتم اونو چرا قبول نکردی؟ گفت بابا این همه دکمه های لباسش این قیتونی ها بود و خلاصه این تا بخواد باز کنه این دکمه ها رو ببنده دیگه طلبگی نمیتونه کنه که. اینقدر دکمه گذاشته برای لباسش. این دو خواهد تا اینا رو باز کنه تا اینا رو ببنده گرفتار مثلا مقدمات لباس و تشکیلات لباس باشه اصلا نمیرسه اصلا به کار طلبی باید کلی وقت و ذهنش تو لباسش داره بگذره. اینا نمیتونن آدم های اینجوری باشن، یعنی آدمی که درگیر این نوع تشریفات هست موفق نمیشه. ولی طلبه دومی دیدم نه خیلی ساده است، دیدم این درگیر ظاهر نیست، این میتونه ذهنش و وقتش رو بذاره تو ساده ترین وقت برای کار علمیش. خیلی مهمه یک کسی که میخواد رشد علمی زیاد بکنه اصلا نمیتونه با تشریفات درگیر بشه، به محض اینکه انسان گرفتار تشریفات بشه عمرش تلف میشه. شما نگاه کنید حتی تیتیش مامانی ترین بچه ها، لوس ترین بچه ها، بچه هایی که میخوان درس بخونن تو سال آخر مثلا یا سالهای آخر باید لوسن، اما این چون اراده عقلی کرده که بره دانشگاه، اونم فلان دانشگاه قبول شه، اونم یه رشته سخت، نگاه کنید میبینید که از بسیاری از لذت‌هایی که بچه‌های همسن و سال خودش یا بزرگتر از خودش دارن استفاده میکنن خودشو محروم میکنه. یعنی این بچه‌ای که پای تلویزیون اصلا ول نمی‌کرد، پای اینترنت ول نمی‌کرد، مهمونی‌ها رو همه رو باید می‌بود، عروسی‌ها رو اصلا امکان نداره قضا بشه ازش، هیچ جشن تولد و نمی‌دونم نامزدی و عقد و مهمونی و پارتی قضا نمی‌شه از این، میگه نه من می‌خوام کنکور دارم، الان دیره، کلاس فوق‌العاده دارم، تمرین دارم، باید کنفرانس دارم. اه چی شد؟ این یه دفعه تاریک دنیا شد، همه حواسش رو گذاشت کنار، چون می‌فهمه که این اگر بخواد تو کنکور با اون شدت رقابت پیروز بشه بعدم رتبه های مثلا تک رقمی بیاره یا زیر 100 بیاره که بتونه دانشگاه مورد علاقش قبول بشه، نمیتونه اصلا اینجوری بازی در بیاره بشونه پای تلویزیون و مهمونی برم و جشن تولد برم و عروسی برم و خودش رو محروم میکنه. لذا میگن بچه ها تو این سن که میخوان واقعا قبول شن از خانواده یه مقدار میبرن، میگن من درس دارم شما بیاید مهمونی من خونه باید بشم درس بخونم. خیلی جاها نمیان، مسافرت ها رو نمیان اصلا. بس الان هم شما به اساتید کنکور اونا که تخصصی استاد هستن، مؤسساتی که کار راهنمایی بچه ها رو تو زمینه کنکور میکنن، میگن اصلا مسافرت رو کلن حرام میدونن. مسافرت یعنی چی؟ تازه اگر یه بچه مجبور شه مسافرت بره برنامه سفری براش تنظیم میکنن، میگن تو ما تو سفر این مقدار تست رو باید بزنی هر روز. لذا اونی که میخواد یه رشد فزاینده عقلی بکنه، به خصوص کسایی که عقب افتادن، مثلا 15 سال عقب افتاده، دیر اومده، الان 40 سالش تازه میخواد شروع بکنه، 40 سالش میخواد شروع بکنه، میخواد یه رشد علمی عقلی خیلی زیاد داشته باشه، میخواد یه جهش معنوی داشته باشه، این آدم باید بتونه به گذشته خودش غلبه کنه. یعنی حالا این عادت کرده به تشریفات لباس پوشیدن، تشریفات کفشش، تشریفات کیفش، تشریفات نمیدونم دفترش، تشریفات شکمی، غذایی، این نمیتونه بکشه بالا، این نمیتونه به لذا بعضی از عزیزان میان تو سن بالا و میگن که خب حالا ما میخوایم بیایم جبران بکنیم گذشته رو، الان میتونیم یا نه؟ خب بله میشه، ولی شما دقت کنید که باید به عادتهایی که در گذشته داشتی غلبه کنی. میگه استاد من سیدی شما رو میبرم خونه میذارم خوابم میبره، کتابا رو میخونم خوابم میبره، اصلا حس ندارم. همین آدم که میگه من سیدی رو میبرم تو خونه خوابم میبره، کتابو میبرم خوابم میبره، این دارن یه کار علمی بیرون، زبان داره یاد میگیره، نمیدونم دانشگاه داره میره، مهندسی داره میخونه، دانشجو پزشکیه، نمیتونه برای این کار علمی و فکری پا رو نفسش بذاره. یعنی اگه یه کسی میخواد گذشته رو جبران کنه، جهش بکنه، این باید بتونه روی خیلی از عادتاش غلبه کنه. من یه مثال بزنم برای شما، یه ذره انتقاد کنم از بعضی از عزیزان. یه کلاسی بود استاد ما گذاشته بود، کجا؟ قم. چند سال پیش؟ 25 سال پیش. من ضمن اینکه درگیر مداوای آسیب‌های جنگ بودم، یعنی چند تا عمل داشتم و درگیر بیمارستان و وضعیت جسمی مناسبی نداشتم و تو طول روز چند بار میافتادم و دارو باید میخوردم، آمپول باید میزدم. یه مؤسسه رو با سختی اداره داشتم میکردم، یه مؤسسه فرهنگی رو با کمبود امکانات و سختی تولید محتوا کن، فعالیت بکن، فعالیت بین‌المللی داشتیم. بعد زن و بچه داشتیم، نمیدونم گرفتاری خاص خودمونو داشتیم، مستأجر بودیم، خیلی وقتا توی هزینه ابتدایی زندگی خودمون لنگ بودیم اون موقع ها. یعنی گاهی وقتا من یادمه حتی اون موقع مثلا نون 2 تومن بود، 2 تا 1 تومنی 20 ریال بود. یه موقع من حتی 20 ریال هم تو جیبم نبود که حداقل بتونم یه دونه نون بخرم تو سفرمون بذارم. می خوب دقت بکنید، اینا دارم میگم که بعدا کسی بهانه نکنه. یعنی حتی من 20 ریال نداشتم یه موقعی، از بابام مثلا یا از دوستم مثلا قرض می‌گرفتم که بتونم یه دونه نون بخرم بذارم تو خونه. مثلا نون سفرمون یه دونه نون داشته باشه، نه نون نهار و نون شام، چون شام و نهار بالاخره آدم میگه برنج می‌خوام، نه نون صبحونه که همش نونه دیگه، صبحونه نونه. حتی صبحونه ما یه دونه نون نمیتونستیم بخریم بذاریم سر سفرمون. اینو دقت کنید، کسی میخواد کار بکنه اینا داره، اینا سر راهش هست. وقت این کلاس برای من باید مثلا چهارشنبه ها تمام برنامه هامو تعطیل میکردم هر چهارشنبه و میرفتم ترمینال. پول نداشتیم بریم تاکسی سوارشیم، با تاکسی بریم قم میرفتیم. اون موقع اتوبوس بود، اتوبوس هم صفی بود، مثل اینجا نیست الان شما میرید جلو میرید ترمینال وایسی دست نگهداری اتوبوس ها دارن میرن سوار میشی، نه اتوبوس باید میرفت صف وای میسادیم. یه وقت من 1 ساعت میرفتم صف وای میسادم، جمعیت زیاد، صف طولانی میسادیم تا نوبت اون شه سوار اتوبوس شیم. حالا اتوبوس هم طلاق و طلاق و طلاق تا برسه به قم. بعد بدویم مثلا تا اذان مغرب خودمون رو برسونیم، بریم منزل استاد به درس برسیم و بعدش هم حالا یه زیارتی میکردیم پابوس خانم و یه شامی هم با بچه ها دوستانی موقعی اگه بودن میخوردیم، نبودن خودمون تنها بودیم موقعی نمیخوردیم اصلا. دوباره را بیتونم من یادم زمستونا وسیله نبود اصلا از قم به تهران، اونم اون ساعت ها میخواستیم بیایم. باور کنید من یه موقعی مثلا ماشین میگفتش که ما تا بهشت زهرا میریم، باشه برف سنگین، من بهشت زهرا تا اینجا رو پیاده میومدیم تو برف شب تک و تنها. یه موقعی من میرفتم سر جاده، اتوبوس نبود ترمینال، میرفتم سر جاده، سر جاده خدا شاهده تریلی کامیون، یه موقع یه آمبولانس گفت من میتونم تا قم ببرم، داری باید بری پف بخوابی تخت مریض. گفتم باشه آقا میریم میخوابیم. بعد یعنی با سختی ما میگشتیم ماشین پیدا کنیم خودمون به کلاس استاد برسونیم. این برنامه هیچ کس میدونست به من چهارشنبه ها دسترسی نداره، یعنی من چهارشنبه باید میرفتم هفته یه بار این درس رو شرکت میکردیم و یعنی یه چیزی دور و بر 12 ساعت وقت من گرفته میشد تا من برم یه کلاس رو برگردم. دقت بکنید، حالا همون استاد در وضعیتی، خب بالاخره این استاد 25 سال روش کرده، همون کتاب همون درس من هفته گذشته اعلام کردم که اون استاد و اون کتاب همون درس 30 شب ماه رمضان میخواد کتاب درس بده، اونم یه ساعتی که هر کس بخواد میرسه واقعا 10 تا 11 هم شده 10:30 تا 11 45 دقیقه کلاس. بله اونم نیم ساعت 40 دقیقه آجاقا صحبت میکنه. افطار خونه فلانی بودیم، نمیدونم رام از بعضیش اصلا توقع نداشتم رامون دوره. گفتم راتون کجاست؟ یعنی شما الان رامون دوره ما نمیرسیم یعنی کجاست؟ اینو به من بگید. اون کلاسی که من 25 سال پیش میرفتم هنوزم دارم میرم چهارشنبه ها، اون کلاس هنوز چهارشنبه ها برقراره. از تهران لااقل 20 نفر از آقایون هر چهارشنبه ماشین سوار میشن، با ماشین بی ماشین، هنوز بعد از 25 سال دارن میان اون کلاس. اون کلاس خب کتاب تمام شده، کلاسای دیگه‌ای داشتیم، نهج البلاغه داریم سالها میخونیم. هنوز آقایون چهارشنبه ها آیه عزیزمون جناب اسکندری مدیر عاملمون 20 سال ایشون داره میاد، دوستان دیگه بعضی هستن، به خیلی از رفقا گفتم این چهارشنبه هاتون رو خالی کنید بیاید اونجا، حضرت معصومه، شوخی رسیدات حضرت معصومه. یعنی واقعا نمیاره از من هفته یه روز باشم برم پابوس حضرت معصومه قم؟ این بی معرفتی، اصلا بی دلیه آدم. یعنی ما واقعا دلمون هم تنگ نمیشه برای حضرت معصومه؟ خیلی بهانه گرفتم. حالا این کلاس شهرره یا همین بغل گوش عزیزان هست، آقا چی شب باشید بیاید اینجا، این استاد، این درس تو عمر آدم توی مثلا یه قرن ممکنه یه بار اتفاق بیفته، یه استاد اینجوری یه کتاب اینجوری درس بده، یه کتاب اونم راه‌های غلبه بر طبیعت برای ورود به غیبه، برای ارتباط با باطنه. این موضوع کلاس اینه، ما چجوری میتونیم با باطن عالم ارتباط بگیریم، چجوری میتونیم از طبیعت در بیاییم بریم به باطن عالم برسیم، این موضوع کلاسه دیگه. بعد تنبلی، بی‌حوصلگی، نمیدونم عادت، این عادت ها اینجوری آدم رو زمینگیر میکنه که اگر خدا هم یه همچین فرصتی برای تو ایجاد بکنه، فرصت بی نظیر، میگه من رام دوره، وسیله نداریم. وسیله نداریم یعنی چی؟ یعنی تو این تهران وسیله قحطیه؟ این حتی باید ماشین زیر پات باشه که بیای تو این کلاس شرکت بکنی؟ چه عادتی وجود داره؟ چه دلبستگی وجود داره که آره نتونستیم بیای مهمونی؟ خب مهمونی نرو، افطار هر جا رفتی ساعت 8:30 افطاره دیگه، تا 9 برو افطار، تا هر جا میخوای بخوری 9 تو را بیفتی یک ساعته. الان ما عزیزانی داریم که از کرج میان اینجا کلاس، نه این کلاس ما ها، اینجا هم درسته ما از ما اینجا این کلاس رو داریم، عزیزانی از شهرستان میان اینجا، از قم میان، از شهرستان میان اینجا، اونا درود بر همت اینا و روح اینا. اما نه اون کلاس رو دارم عرض میکنم، اون کلاسی که هر شب هست، عزیزی ما داریم کمردرد شدید داره، یعنی این رو تخت معمولا میخوابه، وقت ایشون با این کمردرد شدیدش پا میشه هر شب از کرج با خانواده میان سر این کلاس میشینن. یه موقعی من سر کلاس هستم میبینم ایشون 5 بار سر کلاس بلند میشه میسته، از بس شد دردش زیاده میسته، مطلب رو گوش میکنه، بعد چند دقیقه میشینه، با این جهاد و ریاضت میخواد از این محتوای معرفتی محروم نشه. و وقت اینجا یه همچین استادی با یه همچین کتابی با یه همچین موضوعی مفت در اختیار افراد هستش، بعد با تنبلی، بی حوصلگی، نمیتونه استفاده بکنه. این همونی هست که میخوام تو این موضوع بحثمون هست، یعنی عادتهای جمادی، گیاهی و حیوانی انسان رو زمینگیر میکنه. حالا الان ما موضوع بحثمون بحث گیاهیه، بحث شکمه، بحث شهوت شکمه، بحث پرخوریه، اینا آدم زمینگیر میکنه. یعنی امام زمان خونه بغلیت هم باشه نمیتونه ارتباط بگیری باشه، نمیتونه ارتباط بگیری وقتی تو پرخوری، وقتی که تنوع خور هستی، وقتی اسیر شکمی، وقتی شهوت شکم حاکمه بر تو هستش، کار جدی نمیتونی انجام بدی، کار قوی نمیتونی انجام بدی. خب به روح مطهر امیرالمومنین به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. اذا ملء البطن ملاء میم لام حمزه، اذا ملء البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح. وقتی شکم از حلال پر میشه، حرامو نمیگه ها، حرام اگه پر بشه یک کسی با حرام لقمه میخوره، لقمه حرام بخوره که او دیگه مسیرش مسیر جهنمه، حرام آدمو وحشی میکنه، هار میکنه آدمو نسبت به خودش، نسبت به غیب، نسبت به آسمان و خانواده آسمانی. نه، حلالشو داره میگه. اذا ملء البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح، موقعی که شکم از حلال پر میشه، قلب، ذهن، نه ها، ذهن که کور میشه هیچی، دل هم کور میشه. عمی القلب و عن الصلاح، قلب، دل نمیتونه مصلحت خودشو تشخیص بده. یعنی شما به تصمیم درستی بگیری اصلا. یه تصمیم معنوی میخوای بگیری، تصمیم برای ازدواج میخوای بگیری، تصمیم برای رشته تحصیلی میخوای بگیری، یه تصمیم برای مسافرت میخوای بگیری، یه تصمیم برای معامله اقتصادی میخوای بگیری. تو پرخوری و سیری شکم نمیتونی خوب تصمیم بگیری، مصلحت رو نمیتونی تشخیص بدی. یعنی شما یه تصمیم میگیری، دو روز بعد پشیمون میشی، یه سال بعد پشیمون میشی، گاهی وقتا یه تصمیم بدی میگیری که تا آخر عمر گریبان گیرته. قلب کار نمیکنه، وقتی شکم سیر شد، وقتی پر شد از حلال، خوب نمیتونی فکر بکنی، خوب نمیتونی تصمیم بگیری. عمی القلب عن الصلاح یعنی چی؟ یعنی مفاسد و مصالح یه چیز خوب نمیتونی درکش بکنی. یعنی چی؟ یعنی تو سیری تصمیم نگیر، تو سیری تصمیم نگیر. کار بزرگ میخوای بکنی، تو سیری نمیشه اون کارهای آرمانی بزرگ رو، حتی دنیای خودت، اگه کسی اهل آخرت هم نیست، برای دنیاش نمیتونه کار آنچنانی بکنه. عمی القلب عن الصلاح، دیگه مصلحت اندیشی نمیتونه شخص بکنه، میخواد تنها تصمیم بگیره راجع به هر چیزی، تصمیم های اشتباه میگیره. یه وقتی خودشو از خیلی از مصالح محروم میکنه، خودشو محروم میکنه، دیگران رو محروم میکنه با تصمیم های بدی که میگیره. روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فاجه، من تعود با عود این، من تعود کسرت الطعام و شراب قسا قلبه، هر کس عادت بکنه به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن، یعنی شهوت نوشیدنش و شهوت خوردنش زیاد باشه و نفسشو به پرخوری و پرنوشی عادت بده، قسا قلبه، قلبش قسی میشه. فقط ذهن نیست که کند میشه، انسان کودنی پیدا میکنه، بلکه دلش کار نمیکنه، دلش کار نمیکنه، رغبتاش از بین میره. الان میگه دلم تنگ شده یه قرآن بخونم، یه ذره با خدا حرف بزن، دلم تنگ شده برم الان حرم، دلم تنگ شده یه کار علمی بکنم، بعد میخوره خوب، حالا ببینی که اون رغبت به قرآن، اون رغبت به حرم، اون رغبت به کار معنوی همه از بین رفت. الان حسش خوبه که این نماز شب بخونه، حس خوبی داره، یه دفعه یه چیزی میخوره سنگین میکنه خودشو، بعد میبینه که تمام اون ذوق از بین رفت. یه حس اشک داره، یه دل شکستگی داره، یه دل نازکی به دست، دل نازک کیمیاست. چند وقت یه بار آدم دلش نازک میشه آماده باشه برای اشک؟ اشک تمام فاصله بین انسان و خدا رو از بین میبره. دل شکست، خدا میگه من نزد دل شکسته هستم. این دیگه نزدیک دلش بشکنه، همچین دل نازک آماده است، یه دفعه بی احتیاطی میکنه، یه چیزی میخوره، بعد میبینه اصلا اشک خوش شد، اصلا اون نازکی خیلی کلفت شد. حالا تا بیای این دل کلفت رو تو بتراشی، کلفتی فاصله میاره دیگه بین انسان و خدا. کی دوباره این حالت برگرده، کی این اشک بیاد، که این اتصاله برقرار بشه، معلوم نیست. قسا قلبه، اینا تو بحث معرفتی، تو بحث سلوکی اینا خیلی مهمه. خب یه بقید عمیق‌تر داریم میشیم. یه فرمایش دیگری هم از عزیزمون حبیب قلبمون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. نور الحکمت الجو، خوب دقت کنیم، میخوایم این رو بحث رو عمیق‌ترش بکنیم. نور حکمت، نور حکمت گرسنگیست. با دو تا کلمه روبرو هستیم، عزیزان دقت کنن، یکی نور، یکی حکمت. اینا کار عقل نیست، کار قلبه، کار قلبه. درک نورانیت کار عقل نیست، درک حکمت هم کار عقل نیستش. البته چرا در قدیم که فلسفه رو میگفتن حکمت، کسی کار فیلسوف فلسفه میکرد میگفتن این حکیمه. اما حکیم نکتهش خیلی لطافت داره تا یه فیلسوف، کسی که عالم معقول هستش، حتی منقول هم همینطور. یه کسی عالمه، یه کسی حکیمه. یه کسی عالمه، یه کسی عارفه. قبلا توضیح دادیم علم با معرفت فرق داره. علم کار عقله، کار ذهنه، علمه، دانشه. ما الان چقدر جاسوس داریم از کشورهای مختلف میان تو این قم درس میخونن، مجتهد هم میشن. الان طرفشون فیلم یکی از دانشمندان آمریکایی رو میدم که یه سخنرانی برای صهیونیست‌ها توی اسرائیل داره. این سالها اومده قم، قشنگ حوزه علمیه رو، درس و جمع‌کران و مسجد و مسائل عرفانی و معنوی شیعه رو تحلیل میکنه اونجا، کاملا سخنرانی میکنه. یه تعدادی نخبه ها رو جمع میکنن، بهشون فارسی یاد میدن. فارسی خیلی خوب یاد میگیرن، ریز فارسی یاد میگیرن ها، ریز. مثلا حتی اصطلاحات ما رو بلدن. اصطلاح مثلا تو اون فیلمه نشون میده، مثلا فرض فرمایید که مثلا ضرب المثل های ما رو داره بهش یاد میده. تیکه کلاما میگه، مثلا وقتی رفتید ایران خواستی با کسی حرف بزنی بگو یا علی. من دیدم جاسوسای آمریکایی وقتی میخوان حرف بزنن میگن یا علی، علی مدد. چون بلده، قشنگ کاملا فارسی حرف میزنه با تو عینه. بعد به اینا عزاداری یاد میدن، نوحه یاد میدن، سینه زنی یاد میدن، نمیدن قشنگ. یعنی قشنگ چون وقتی این جاسوس میاد تو اینجا داره با تو حرف میزنه، یه عالم شعرهای ذکر مصیبتی که شما ها میخونید، خب این زمزمه میکنه، سینه میزنه برات قشنگ. هیچ جایی تو هیچ، اگه ورشت با تو بیاد بره توی مجلس امام حسین، از تو بهتر سینه میزنه، از تو بهتر نجوا داره، از تو بیشتر هم گریه میکنه. اینو دقت بکنید، این آموزش میدن. اما این آدمی که اومد توی قم جاسوس بوده، الان مجتهدم شده، چون اجتهاد کار کجاست؟ کار علم دیگه، درس میخونن، پایه ها رو تون تون تیم میکنن، مدرک میگیرن، نمره میگیرن، بعدم امتحان میدن، بعدم یه خوشا مجتهد. ولی معلومه این آدم نورانیت داشته باشه. بل این جاسوسه، اصلا مسلمان نیست، کافره، جاسوسه، ضد پیغمبره. توی اسرائیل آقا داره سخنرانی میکنه راجع به شیعه. دانشمندان مختلفی، اصحاب رسانه، نخبه هم نشستن از این آقا سوال میکنن که خب اونجا مثلا قم چه جمع‌کران چه جوری دارن، توضیح میده. بعد نظام حقوقی حوزه، نظام اقتصادی حوزه، نظام اقتصادی، او همه چی بلده. این کار علمه. علم نور نیست همیشه، بعضی وقتا نور میشه. حکمت و معرفت نه، کار قلبه و باوره. این شخص باید باور کنه اون چیو که داره میشنوه. اگه باور کنه منشأ اثر میشه تو وجودش، منشأ اثر میشه، یعنی به شادی میرسه، به آرامش میرسه، به قدرت روحی میرسه. یه کسی که 10 سال میره کلاس، پای درس یه استاد میشینه، نمیدونم 2 سال سیدی گوش میکنه، چند صد جلسه سیدی گوش میکنه، بعد میگه من حالم خرابه، استراب دارم، با شوهرم درگیرم، نمیدونم طلاق گرفتم، الان دارم به خودکشی میخوام بکنم، الان انگیزه ندارم، الان حس معنوی ندارم. این فقط رفته چی رو اضافه کرده سر کلاس؟ اطلاعاتشو. این با ذهنش سر کلاس نشسته، قلبش باز نبوده سر کلاس. یعنی اون محتوای کلاس رو قلبه این نشسته. رو کجا نشسته؟ رو ذهن و مغزش نشسته، مطلبو یاد گرفته. بعضی از آقایون من سراغ دارم، خانوما سراغ دارم، اینا قلباشون مثل سنگ میمونه. بعدم میان سر این کلاس میشینن، کلاس ما، یا سی دی ها رو همینجوری کنترادی گوش میکنن، بعد میرن کلاس میذارن این برون برای دیگران. با همین مباحث آقا میره سخنرانی میکنه، کلاس میذاره اینور، و خانم رفته خانم جلسه ای شده، یا علوی محتوی اینور اونجا کلاس میذاره، ولی خودش اصلا رشدی نداره، یه حیوانه به تمام معنا. آقای همینطور، ولی میرن همه حرفا رو میرن اونجا کلاس میذاره. با این مباحث کلاس و سی دی ها میرن پول در میارن. خب این که معرفت نرسیده، این اطلاعاتش زیاد کرده، نشسته جا سر کلاس اومده همونجور چشم گوش بسته، اما چشم گوش بستن بعد چند سال هنوز همونجوری هست. قلب وقتی باز باشه و معرفت باشه، انسان با شنیدن شدن درش اتفاق میفته. یعنی شنیدن نیست، سیرورته با ساد. قلب تحول پیدا میکنه. این کلمات شما داریم از خدا و اهل بیت میگیم، از خودمون که هیچی نداریم بگیم، که چیزی سرمون نمیشه، دانشی نداریم غیر از اون چیزی که خدا به ما یاد داده و اهل بیت. دانش اصلا وجود نداره. خب این باید قلب رو روشن کنه، نورانی بکنه، انسان یه حرکتی بکنه، یه راهی پیدا کنه. این آدم همینجور 10 سال هم هست همینجوری، از خودش هم همینا میره یه جای دیگه هم تدریس هم میکنه، ولی هیچ، اصلا همونجوری دور از جون حیوانا، دور از جون بهائم همونجوریه. نه اخلاقش خوبه، نه اخلاق خانوادهش خوبه، نه نمیدونم اهل غیبت هست، اهل تهمت هست، اهل بدبینی هست، اهل فساد هست، اهل فتنه هست، یه حروم خوری میکنه راحت، نمیدونم خیلی راحت هم این کار رو میکنه. معرفت یه چیز دیگه است. حضرت میفرماید که نور الحکمت الجو، نور حکمت در گرسنگیه. حالا میخوام برداشت های اجتماعی سیاسی جامعه شناسی بکنیم، دقت بکنید اینها. الان بس عرفانی فقط نیستش، بس سیاسی اجتماعی و جامعه شناسی، بس فرهنگی میخوایم بکنیم از این روایت. و تباعد من الله الشبه، دوری از خدا تو پرخوری هستش. یه چیز لطیف بگم براتون. یه موقع من میگم که نور حکمت در گرسنگی است، چاره ندارم، میخوام یه حدیث رو برای شما توی عربی ترجمه کنم، غیر از این دیگه نمیتونم، ساده تر از این که نمیتونم بگم به شما دیگه، یعنی محاله یه کسی ساده تر از این بتونه بگه نور حکمت در گرسنگی است. و تباعد من الله الشبه، دوری از خدا در پرخوری است. یه ترجمه اینه دیگه. اما فرمایش پیغمبر از این لطیفتره. میفرماید که نور الحکمت الجو، خود جو نور حکمته. همین گرسنگیه، همین گرسنگی آدم برای فهم آماده میکنه. همین گرسنگی، خب همین اگه کسی گرسنه بود، گرسنه بود نه به معنای گرسنگی افراطی ها، بعضی از عزیزان به خصوص خواهران گرامی این آمادگی رو زیاد دارن، بد غذا هم کم غذا هم به بدنشون نمیرسند، نمیدونم سر خوردن هر چیزی ادا در میارن، اینو دوست ندارم، اونو خوشم نمیاد، اینو نمیخورم، این مزهش اینجوریه. آدمی هست که اسارت داره در مزه و طعم و اینا، بدنش داره نابود میشه، مغزش داره نابود میشه، به خیلی از مسائل معنوی، درسی، علمی، کار زندگی، شوهرداری، بچه داریش نمیرسه، چون جون نداره این خانم. بعد بهش میگه خب حالا بیا اینو بخور، اینا رو بخور، اینا همه مواد خوبه، اینو خوشم نمیاد، اونو دوست ندارم، اینو میخورم اونجوریه، اینو میخورم اونجوریه. بعد تلقین و شیطانم میاد سراغش، یه عالم تبهای قلابی براش داره، اینو میخورم حالم به هم میخوره، اینو میخورم اونجوری میشم. بابا مگه زهر مار داری میخوری؟ کوف مگه داری میخوری؟ نعمت خوشمزه و دوست داشتنی خداست، چطور باید اینجوری بشی؟ بعد همین عادت زشت رو به بچه‌هاشون هم منتقل می‌کنیم. بچه هم از مادر وسواس میشه، وسواس بیماری انتقالیه دیگه، بعد غذای بیماری انتقالی، همین هم به بچه‌اش منتقل می‌کنه. یعنی اسم یه غذا میاد، این انقدر اظهار تنفر می‌کنه که بچه‌ها دیگه ازش میترسه، بچه‌ها دیگه اون غذا خوشش نمیاد. بعدم یه آدم عاقلی که می‌خواد رشد بکنه اصلا نمیتونه اسیر مزه باشه. آقا الان دکتر گفته اینو بخور، چش میخورم، از مزش خوشم نمیاد، تلخ خیلی، خب تلخ باشه، تلخی عقلانیت میاره، اصلا چرا ما نباید تلخ بخوریم؟ چرا نباید یه چیزی که از مزش خوشمون نمیاد بخوریم؟ یعنی چی؟ یعنی چقدر آدم باید روحش ضعیف باشه که نتونه یه چیزی که از مزش خوشش نمیاد بخوره؟ و مصلحت بدنته. مثلا سیرابی، این الان نمیخوره، میگه سیرابی بو میده، اینجوریه اونجوری، حالا بیبوش هم که الحمدلله الان هست نمیخوره، بعد مشکلات داخلی متعدد میگیره، بعد میره قرص، همون قرصشو دکتر بهش میده، یه دونه قرص 100,000 تومان، یه دونه قرص 100,000 تومان باید بدین این قرص بگیره، منم انقدر باید بخری تا این بدن تو مشکلش حل بشه. چرا؟ چون این نمیتونه سیرابی بخوره، از سیرابی خوشش نمیاد. اصلا اینکه من خوشم نمیاد یعنی چی؟ خوشم نمیاد یعنی من اسیر مزه است، این دوست ندارم، اون دوست ندارم، اینو نمیخورم، اون نمیخورم، یعنی چی؟ مثلا اگه کسی میخواد رشد انسانی بکنه نمیتونه اینجوری باشه. اما یه لیست بلند بالایی از انواع خوراکی هاست که اصلا نمیخواد بخوره، دوست نداره بخوره. چرا؟ چون این آدم مصلحت اندیش نیست، با عقلش غذا نمیخوره، با شهوت شکم غذا میخوره، با میل شکمیش میخواد غذا بخوره، نه با عقلانیتش. خب گرفتار میشه این آدم. ببینید نکته خیلی ظریفه، حضرت میگه فر نور الحکمت الجو، توی اون گرسنگی، این گرسنگی افراطی هیچ حکمتی نمیاره. اینو میخواستم بگم، بعضیا به خودشون گرسنگی افراطی میدن، روزه های افراطی، گرسنگی های افراطی، این ضررش از پرخوری بدتره، ضررش از پرخوری بدتره. آدم بد اخلاق میشه، بی حوصله میشه، تند خو میشه، عصبی میشه، پرخاش، چون نمیرسه به بدنش. یه عالم خلقیات، یعنی میلیون ها سال جهنم برای خودش میخره، چون داره به بدنش گرسنگی افراطی میده. جهنم میبردت، ظلم به این بدن داری میکنی، هیچی، اخلاقت هم بد میشه. اخلاقت بد، چه اخلاق بد، چاش جهنمه. تو هر باری که به خاطر ضعف بدنی روی به اندازه کافی بهت نمیرسه، خودت میدونی کم بوده آهن داری، چرا آهن مصرف نمیکنی؟ میدونی اگه کم بوده آهن داشته باشی، کم بوده روی داشته باشی، بی حوصله میشی، پرخاشگر میشی، عصبی میشی، چرا به بدنت نمیرسی؟ خب این خلقت بد میشه، بد که میشه عذاب قبر برات ذخیره میشه. رو شوهر دارید اثر میذاره، رو زن دارید اثر میذاره، رو ارتباطت با فرزندت اثر میذاره، از همه بدتر رو ارتباط با پدر مادر. پدر مادر مگه شوخیه؟ حریمشون خیلی خطرناک و مقدسه. میگه با پدر مادرش نمیتونه حرف بزنه، تند خوه، بد اخلاقه. پس همونطور که پرخوری انحراف و گناه بزرگی هست، کمخوری هم یه ضعف افراطی به خودمون دادن، هم اینم یه جنایت. نرسیدن به بدن، تأمین نیاز بدن رو نکردن، یه جنایت. هم مفاسد دنیایی داره، هم مفاسد اخروی داره. از این بگذریم. حالا وقتی میگه نور الحکمت الجو، توی نور حکمت، توی گرسنگی، این گرسنگی که ما ماه رمضان داریم، ما ماه رمضان گرسنه هستیم، چون 16-17 ساعت میخوایم، اما نمیافتیم به ضعف و مردن، نمیافتیم، هیچ اتفاقی نمیافته. این گرسنگیه، گرسنگی خوبی هم هست، فهمو بالا میبره، درکو بالا میبره، حکمتو بالا میبره، دل انسان آمادگی پذیرش داره، نورگیر هست قلب انسان، ذهن علمگیره، قلبم نورگیر هست، حکمت رو میگیره، این خیلی خوبه. خب دیگه نمیرسم بیشتر از این، دقت کنید. حالا طولانیه، من همشو نمیخونم براتون، خیلی عالیه این قضیه. حالا حضرت یه چیز جالب میخواد بگه، میفرماید که لا تشبعوا فيدفع نور المعرفه من قلوبكم، پرخوری نکنید. خیلی جالبه، میفرماید که پرخوری نکنید که چی اتفاق میفته؟ میفرماید که نور معرفت در دلهای شما دفع میشه. فيدفع، فيدفع یعنی خاموش میشه، دیگه نمیتونی معرفت کسب کنی، یا تصمیمای وحشتناک تو زندگیت میگیری. یا من یه جمله بگم از جهت مسائل سیاسی اجتماعی جامعه شناسی، این خیلی مهمه. خدا رحمتون از امام امت رو سلام الله علیه به روی پرفتوحش همه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. انقلاب اسلامی همونطور که ده ها بار گفتیم یه انقلابی بوده که اهل بیت طراحی کردن، اونم از خدا طراحی کرده، از زمان پیغمبر، که در ایران این موقع انقلاب اسلامی بشه برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت و رسوندن این جهان به ظهور حضرت. انرژی رسوندن جهان به ظهور رو مردم ایران دارن تعمیم میکنن، انقلاب اسلامی داره تعمیم میکنه، این مسلمه. ولی از زمانی که این انقلاب شروع شد، از قبلش کیا انقلاب رو انقلابی بودن از قبل از انقلاب؟ این دقت کنید، کیا انقلاب کردن و انقلابی موندن و کیا تا زمان ظهور میمونن؟ سیرا نمیمونن. امام فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستن تقم فقر و محرومیت رو کشیده باشن. ما چقدر مجاهد مبارز از روحانیات بگیرید، روحانیون مبارز، کسا که زحمت کشیدن، کار انقلابی کردن و غیر از اونا، داشتیم تو این 40 سال بریدن. علت عمده بریدن خواص که اصلا شما فکر نمی کردی اینا یه زمانی برن سمت آمریکا، اسرائیل، اروپا، خودشون بیان علیه مسائل دینی انقلابی حرف بزنن. کسایی که یه زمانی شکنجه دیدن به خاطر انقلاب، حالا الان بیان مقاله بزنن علیه معصوم. اینو دقت کنید، علیه فاطمه زهرا، علیه قرآن، علیه خدا، علیه خدا. امام فرمود که اون موقعی که انسان فاصله میگیره از فرهنگ فقر و محرومیت، این فرمایش حضرت ها، فیطفع نور المعرفت من قلوبکم، نور معرفت از دلهای شما میره. ما آدمایی داشتیم که تو مناطق پایین شهر زندگی میکردن، معرفتی، روحیه عالی، مردمی، معنوی. این یه تغییر شغلی میده یا یه ارث بهش میرسه، یه پولدار میشه، بعد میبینی کلاسش نیستی که تو منطقه پایین شهر زندگی کنه. ما اینجا که دیگه اصلا کلاس نیست، ما باید حتما از فلان منطقه دیگه از اینجا بریم، ماشینامون که دیگه اصلا خجالت آور این باشه، ماشین دیگه زیر پامون باشه. این آدم دیگه توانایی و معرفتش رو از دست میده، نمیتونه رشد بکنه. علت این که بسیاری از کس، من کسایی با من بودن توی جبهه که خط میشکستن با من، چون من کارم این بوده، نفر اول بودیم ما، همیشه کارمون اطلاعات عملیات و تخریب بود، همیشه باید جلوی همه ما میرفتیم تا یا خط رو بشکنیم یا میدون مینو باز بکنیم تا بقیه برسن. این نفر اول بودیم همیشه برای درگیری با دشمن. کسایی که با من بودن توی این کار الان نماز رو انکار میکنه، معنویت رو انکار میکنه، دین رو انکار میکنه. چرا؟ چون چرب و شیرین دنیا زیر دندونش مزه کرده. این داستان طلحه و زبیرها که شما زبیر دیدید که چه کسی بود؟ زبیر یک کسی بود که وقتی کشته شد امیرالمومنین شمشیرش گرفت گریه کرد، گفت خدا میدونه این شمشیر چه غمهایی رو از پیغمبر برطرف کرده. گریه کرد امیرالمومنین. ما شخصیت بزرگی تو تاریخ داشتیم، یاران خوب و نزدیک پیغمبر، تا الان هم همینطور بوده، یاران خوب و نزدیک امام امت. چرا یه دفعه اینجوری شدن؟ رفاه زدگی، آسایش یه سمیه که وقتی میاد هم آرامش رو از بین میبره، هم آدم رو خرف میکنه، نور فهم انسان رو از بین میبره. تو رفتید رو میدون مین، تو رفتی جهاد، تو رفتی جونت رو گذاشتی کف دستت بجنگی برای حفاظت از دین و احکام دین، حالا الان اومدی مسخره میکنی؟ چرا؟ چون 4 سفر خارجی رفته، یه چیزایی دیده، یه چیزایی شنیده، خیلی خوشش اومده، یا 4 سفره براش گذاشتن، کار خراب میشه. خلیفه عباسی به یکی از دانشمندان بزرگ با معنویت و خوب میگه که یا قاضی القضات شو، یا معلمی بچه هامو قبول کن، یا یه شام با ما بخور، یکی از اینا. میگه قاضی القضات بشم که کمک دستگاه ظلمم، معلمی بچه هاشم قبول کنم که دوباره اسیر اینا میشم، بیدین میشم، یه شام باشون میخوریم دیگه. آقا میره اون یه شامو میخوره، یه سفره برای این آقا میندازن، حواسش نیست دیگه، غذا رو میخوره، هم قاضی القضاتی رو قبول میکنه هم معلمی رو. به جای میرسه که خودش میگه من دینم رو فروختم، خودش میگه من دینم رو فروختم. مهمونی میدن، پارتی میذارن، میرن یه خونه یه کسی، قضا فامیله مثلا پولداری هست، آقا زن و شوهر خوب عالی با هم خیلی رابطهشون خوبه، میرن میشن خونه این آقا، یه قضا میذاره جلوشون، یه سفره میاره، اخلاقشون همه بد شد، بچه‌مون خراب شد، زنمون میگه این چی بود دیگه، مثلا زندگیشون رو دیدی، فرششون رو دیدی، پردهشون رو دیدی، مبلشون رو دیدی، خاک بر سر تو چطور ارزه نداری؟ هیچی. یا مرده خراب میشه، مرده اصلا حواسش نیست، اصلا بابا تو به میزانی که داری خدمات میدی از زن طبق داشت، دیدی چه دست قضایی بود، دیدی چه صفرهی بود، دیدی که چه چیزی بود، به زنش گیر میده. آسایش و پوری آدم رو فاسد میکنه. ماها، من خیلی من به همه دارم میگم، یه موقعی با بچه های خودم میگم، میگم ماها هیچ وقت نمیتونیم ایمان اینایی که رفتن سالها 10 شکنجه دیده زیر دست ساواک، ماها اگه 4 سیلی بزنن تو گوشمون ما ببینیم همه ایمانو میفروشیم، ببرن تو اون اتاق همه نگاه کنی فقط به ابزار شکنجه، هرچی باشه لو میدیم، 2 چک تو گوش بچه‌مون بزنن ایمانمون میفروشیم. درود به اونایی که انقلابی بودن و انقلابی موندن و انقلابی رفتن. مادری که به بچهش تجاوز میکردن تا این لو بده، مادری که بچهش رو جلو چشمش زنده، ساواک زنده، شروع کرد با قیچی زنده زنده این بچه رو، گردن این بچه گوش میکند، این بچه جیغ میزد که این مادر لو بده. چند نفر مادر وایسته داره تماشا میکنه، بچهش رو دارن تیکه تیکه میکنن و لو نمیده، جان کسی رو به خطر نمیندازه. شوخیه این؟ ما اگه بودیم چی کار میکردیم؟ همه کسایی که پدر مادرم میدونن وقتی یه بچه رو شکنجه بدن، از شکنجه خود ما چیه؟ خیلی بدتر. الان ترجیح میده خودش رو شکنجه بدن، بچه‌ش این کارو نکنه. بعد اینا تو این وضعیت دینشون رو نگه داشتن. حالا یه عده رفتن شکنجه دیدن، اومدن تو انقلاب، انقلاب کردن، حالا شده رئیس، حالا شده مدیر، حالا شده وزیر. یواش یواش قدرت، مدیریت، ثروت، دسترسی‌های اقتصادی روح اینو خراب کرده. حالا میشه روور داره تحویل میده مردم، خودشو بهتر از مردم میدونه، زن بچهش خودشونو بهتر میدونن، بچه هاشون که دیگه الان اومدن میگن ژن خوب دیگه، اصلا ما ژنمون ژن خوبه، اصلا با شماها فرق داریم، ما اصلا کلاسمون با شما فرق داره. این شکنجه رفته دیده، این خانم چقدر دوری شوهرش رو سالها تحمل کرده، تو فراق شوهرش بچه داری کرده، حالا الان رسیدن به یه آلاف اولوف و به یه رفاه، میبینید دیگه درکشون از مستضعفا و فقرا و مردم و محرومین همین چیزی که الان شما تو خیلی از دولت مردان ما دارید میبینید، اصلا درکی از مشکلات مردم ندارن، هیچ واقعا نمیفهمن. و این آدمی که هیچی نمیفهمه حالا چیز برای محرومین میخواد تصمیم بگیره، میتونه تصمیم درستی بگیره؟ نمیتونه تصمیم بگیره. برای ملت میتونه تصمیم درستی بگیره؟ نمیتونه تصمیم بگیره. مقام معظم خبر جمعشون که تلویزیون دیدید بهشون گفت شماها که این کارا رو میکنید، حقوق اینجوری برای خودتون میبرید، اگه میتونید خودتون با این حقوقی که برای مردم میبرید زندگی کنید، خودتون میتونید، اگه میتونید با این حقوقی که برای مردم میبرید زندگی کنید، خب باشه. وزرای تریاردرو نمیدونم آنچنانی این چجوری میتونه بیاد بشه تو حیطه وزارتیش برای بقیه که زیر دستش هستن تصمیم اینجوری بگیره؟ نمیتونه تصمیم بگیره. تنها کسانی تا پایان راه با ما هستن که طعم فقر و محرومیت رو کشیده باشن. تا زمان ظهور امام زمان هم آدمهای اسیر مزه، اسیر شهوت لباس، اسیر مبلمان و خونه، اسیر ماشین، اسیر محل زندگی میبرن. این شما بدونید. این که حضرت میفرماید به خدا قسم فرج حاصل نمیشه مگر اینکه شما غربال شید و غربال شید و غربال شید، غربال این کار سر آدم میاره. کیا شل میشن میفتن از تو غربال؟ پرخورا، اسرای انواع و اقسام شهوات، اونا که شهوتهای جمادی، گیاهی یا حیوانی دارن، یا شهوتهای علمی دارن، شهوتهای مقام دارن، اینا میبرن، نمیمونن برای امام زمان. برای امام زمان کسی میمونه که طعم فقر و محرومیت رو چشیده و هنوزم اونو داره، حفظش کرده، فاصله نمیگیره. یک کسی که عادت کرد به این که یه سر خدمات دریافت بکنه، یه سر نمیدونم همه امکانات براش فراهم بشه، این دیگه نمیتونه برای خودش، برای خانوادش و برای بقیه تصمیم بگیره. نه شوهر خوبی میشه، نه بابای خوبی میشه، نه مدیر خوبی میشه. چرا؟ چون این اومده تو وجودش، این عقده ها اومده داره داغونش میکنه، عقده ماشین، عقده خونه، عقده غذا و شکم و سفره، عقده اسباب و اساسیه و چیزهای دیگه، این دیگه نمیتونه رشد بکنه. ببین حضرت داره میگه چی؟ لا تشبعوا فیدفع نور المعرفته من قلوبکم. خیلی خطرناکه، وقت نیست بگم، یعنی اگه تو اهل معرفتم باشی نورش خاموش میشه. آدمایی داریم رشد میکنن، شما نگید این آدمی که اهل عرفان بوده، اهل معرفت بوده، نمیدونم روحانی بوده، طلبه بوده، مرجع تقلید بوده، نمیدونم جبهه‌ای بوده، بسیجی بوده، نماز شب خون بوده، چرا یه دفعه الان تبدیل به همچین هیولایی شده؟ پیغمبر داره جوابشو میده، نور معرفت که بره آدم سقوط میکنه. آقا شما الان دارید توی تاریکی، جاده تاریک 140 تا داری میری. چرا میتونی 140 تا توی تاریکی ظلمت شب میتونی رانندگی کنی؟ چون چراغ داره ماشینت، نور داره. بهت هم میگن آقا این جاده انحراف نداره اصلا، این همین مستقیمه، مستقیمه، فرمون رو صفر نگه داری، چراغ روشن کن 140 تا برو، هیچ اتفاق نمیفته، هیچ مانعی سر راهت نیست، طرف میره. ولی بهش میگن چراغ خاموش کن. میدونه مسیر مستقیمه، هیچ اتفاقی هم نمیفته، مانعی هم نیست، فقط چراغ خاموش کن، دیگه نمیتونه 140 تا بره. این هی تاریکه، چون تاریکه. حالا اگه جاده پیچ و واپیچ داشته باشه، دره داشته باشه، کوه داشته باشه، خطرناک باشه، دیگه چی؟ دیگه اصلا نمیتونه بره. چطور یه نفر میتونه توی جاده، تو شب، تو جاده ای که یه طرفش دره است، یه طرفش کوهه، مثلا 100 کیلومتر سرعت، 120 کیلومتر سرعت میتونه بره، بپیچه تو این پیچای جاده؟ چون نور داره. حالا اگه یه لحظه نور ماشینش قطع بشه، شما تصور کنید یه دفعه برق ماشین قطع شه، تو سرعته چه اتفاقی میفته؟ سقوط اینجوریه، سقوط اینجوری، یعنی توی سلوک یه آدم میبینه که سالها خوبه، عالیه، رشد میکنه، یه جای چرب و شیرین دنیا میگیردش. من انقدر سراغ دارم آدمایی که به خاطر وابستگی، آسایش زدگی از تو لشکر امام زمان خودشونو دور کردن. شما فهم میکنید همه اونایی که از لشکر امام حسین رفتن چرا رفتن؟ به خاطر همین دلایل. یه نمیدونست امام حسین فضل و عمر سعد هم میدونست، اون کسایی هم که اومدن با امام حسین به جنگ هم میدونستن، طوری که وقتی امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرنی، حدود بیش از 30 نفر از لشکر عمر سعد اومدن کمک امام حسین و شهید شدن. یعنی از منهای جهنم، منهای من بی نهایت منفی به بی نهایت مثبت خودشون رسوندن. حالا این با امام حسین از کنار امام حسین است نمیتونه که با امام حسین به جنگه. چرا؟ چون وابستگی داره، چون چرب و شیرین داره. زهیری که از امام حسین فرار میکنه، هر جا امام حسین منزل میزنه اون حرکت میکنه، هر جا امام حسین حرکت میکنه اون منزل میزنه که امام حسین رو نبینه، چون عادت کرده، چون دنیا داره. تو اتفاقی که میفته امام حسین ازش اون دنیاشو میگیره، میشه زهیر. لذا آدم هایی که عادت کردن به رفاه، محرومیت، اصلا نمیفهمن یعنی چی. قبلا داشته ولی الان دیگه نمیفهمه، فاصله گرفته از اون محرومیت. یعنی برای یک کشور تصمیمای وحشتناکی میگیره. این آدمی که یه زمانی سردار اسلام بوده، سردار اسلام بوده، سرلشکر بوده، حالا ببین چه فاجعه. مگه شم کی بوده؟ شم سردار لشکر امیرالمومنین است، جانبازم هست. این فاصله صفین تا کربلا رو شما ببینید. تو لشکر امیرالمومنین سردار، جانباز، پای امیرالمومنین خون داده شمر. چی میشه که یه دفعه تو کربلا میشینه رو سینه سید الشهدا، سر سید الشهدا میبره؟ لقمه حرام، آسایش، پول. و این وسوسه هست که سراغ خیلی ها میاد، سراغ خیلی ها میاد، مقام، ریاست. این آقا دیگه توانش از دست میده، برای فهم توانش از دست میده. ما الان کسایی داریم، نماینده هایی تو مجلس داریم که غذای مجلس رو نمیخورن، از خونه نون و پنیر میاره، نون و پیاز میاره، خودش گوشه میشینه همون نون پنیر و پیاز خودش رو میخوره، حقوق نمیگیره تو مجلس، میگم داوطلب شدم بریم مردم خدمت بکنم، با یه نون بخور و نمیر داره کارهای بزرگ تو مجلس انجام میده. نماینده هایی هم داریم که آنچنانی هستن. فیدفع نور المعرفت من قلوبکم، خیلی خطرناکه. یعنی تو لطیفی، پرواز کردی، اوج گرفتی، آسمون اول، آسمون دوم، آسمون سوم، یه جاهایی رفتی، بعد یه میبینی که سقوط کردی، چلو تو گرفتن. این عزیزایی که میان میگن که آقا ما خواب شبا خواب پرواز میبینیم، خواب پرواز خواب خوبیه، بعد فقط ما 2 متر میریم بالا، برای اینکه خب سنگینی 2 متر میری بالا. یا روح پرواز، اراده پرواز رو داریم، میبینیم میخواییم الان بریم، بعد نمیتونم اصلا پاشم از روی زمین، نمیتونم پاشم. یا انسان باید مراقبت بکنه. این 4 تا دستمو نگاه کنید، این 4 تا سنگین میکنه آدم رو. کار علمی، بعضیا یه طلبه ساده پای اول سطح 1 سطح 2 میمونن عالین، مجتهد که میشه سنگین میشه، دیگه نمیتونه پرواز کنه. اجتهاد اگه خاصی کسی خواست بره بگیره، اگه خواست بره دکتر بشه، باید دکتری سنگینش نکنه. بعضی تا لیسانس آدم های خوبی هست، ارشد که میگیرن روحشون فاسد میشه. تا ارشد آدم خوبیه، تا ارشد دکترا که میگیره یه دفعه او این با این دکترا دیگه این آدم دیگه انقدر نخوت میاد سراغش دیگه میتونه جمعش بکنه دیگه، اصلا دیگه نمیتونه با بقیه سازگاری داشته باشه، با زن و بچهش دیگه نمیتونه سازگاری داشته باشه. ما آدم داشتیم با زنش از دهات اومدن اینجا، دوتایشون پنجم ابتدایی، این آقا درس خونده بعد اومده میگه خانم طلاق بدم، برای چی؟ میگه کلاسش به من نمیخوره. این تو با درس کلاست با خانمت فاصله گرفته؟ با لطف این خانم تو درس خوندی، بچه‌هات بزرگ شدن، بعد حالا خانمت تو کلاست نیست؟ ولی ما آدمایی داریم، وزیر، نماینده مجلس، چند تا دکترا داره، اجتهاد داره، خانمش هم پنجم ابتداییه، دیپلم عالی هستن، چون آدم وزارت سنگینش نکرده. این چارتا میشن دنیای ما، خیلی خطرناکه. باید مواظب باشیم به مقداری از اینا بهره مند شیم که بالمون نشکنه. رابطمون با قرآن، رابطمون با عشق، با سحر، با نماز، با خانواده آسمانیمون قطع نشه. رابطمون با امام زمان کم نشه. لیاقت، مقام خدمت رو از دست ندیم. مقام خدمت مقامه دیگه، از دست ندیم. ثروتمنده میگه من نصف ثروتمو میدم به تو، به خادم امام صادق، که فقط من خادم ایشون بشم. پول میده که خدمت بکنه، دقت بکنید، نصف ثروت شوخی نیست، میگه میدم فقط تو این لباس خدمتی رو بده من، میخوام نوکر امام صادق باشم. نوکر امام صادق چشش به نصف ثروت میخوره، میگه باش. به امام صادق میگه اجازه بی مرخصی از منظر شما، ائم و خدا هم که دیدی چه جوری هن، که تا بهشون میگه با مرخصی میگه بفرمایید. خدا نکنه یه موقع امام زمان خدا به ما بگه بفرمایید، خواهش میکنم، اختیار دارید. آخ 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 آخ. استثناءً بعضیا رو نگر میدارن ائمه، بعضیا رو، مگر خیلی دیگه آدم دوست داشتنی باشه نرو، میزنه چلوپلت میکنه که نری، شلوپلت میکنه که نری. ولی اکثر قریب مواقع شما تا به حضرت میگه آقا اجازه میفرمایید، میگه بفرمایید برید. یه موقع به امام صادق آقا ما با اجازه حضرت بفرم، موقعی که داشت لباس رو عوض میکرد حواسش یه دفعه جور من دارم چی کار میکنم، چه جنایتی دارم به خودم میکنم، من میخوام نصف ثروت اینو بگیرم چی کار کنم؟ با آقا گفت آقا ما نیستی، برگشت، من لباسو به کسی نمیدم. خدا برای خیلی ها مقام سربازی، خدمت، سرداری تو لشکر امام زمان میده، تو همین الان هم به خیلی، به همه ما داده، همه ما میتونیم بریم لباس بپوشیم، نمیریم بپوشیم. من کار زندگی دارم، من دکون دفتر دستک دارم، من الان باید به نمیشه، نمیتونه بره بنده خدا 2 ساعت نمیتونه برای امام زمان بره یه جا کار کنه، 2 ساعت مثلا 24 ساعت، بگه آقا تو 4 ساعت بیاد از 24 ساعت دیگه جوایز رو برای امام زمان کار کن، هدیهش کن به امام زمان. نمیتونم، داره بخوره، خونه داره، ماشین داره، درآمد داره، پول داره، سطح زندگی متوسط داره، نمیتونه بیاد. برای چی؟ برای که روح گرفتاره، برای که معرفت رفته، یه زمانی معرفت داشته حالا نداره. پس هی نگیم چرا فلانی اونقدر روش کرد یه دفعه سقوط کرد. فیطفع نور المعرفت من قلوبکم، داشت 180 تا 140 تا میرفت عالی، یه دفعه چرا خاموش شد. پرخوری تو هر 4 بخش، پرخوری غذایی و علمی، شهوت علمی، آی زود دکتر شم، آی زود مهندس بشم، آی نمیدونم چین و چرا، پرخوری های حیوانی، پرخوری های گیاهی، پرخوری های اقتصادی، تو هر چیزی آدمو کور میکنه. جگر میخواد یه کسی تو اینا قوی باشه، تو روحش هم قوی باشه، جگر میخواد، خیلی باید آدم قوی باشه که اینا هرچی تو این جهات بیشتر داره پروازش بالاتر بره. یه ایمان خیلی قوی میخواد که وقتی که انسان به آسایش میرسه، به ثروت میرسه، به سفره میرسه، بتونه حواسش باشه سنگین نکنه خودش رو، ادبش رو از دست نده، بی تربیت نشه، بی ادب نشه، تربیت های خودش رو فساد نکنه. این قدرت روحی میخواد. خب بس مقداریش هنوز باقی مونده که حالا نمیدونم برسیم یا نه، بمونه انشالله برای یک فرصت دیگری. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی